از اینکه در ایستگاه رادیویی فرهنگ توقف کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. شما شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستید. اگر امروز بخواید فردی از شما یاد کنه اون فرد کیه و اگر شما بخواید که یادی از کسی کنید اون شخص کی هست به ما بگید.
من می‌خواستم از معلم دوران ابتداییم آقای سهراب دوباش کرمانشاه شهرستان استانبول قبل استاد بدرعی یادی کنم. خیلی ازتون ممنونم صدام پخش می‌شد، صدام شنیدم با من تماس گرفتم. من 53 سالم الان ولی خب معلم دوران ابتداییم بوده، خیلی هم دوستش دارم، خیلی دوست دارم یه بار صداشو بشنوم. ممنون و متشکرم، خدا نگهدار شما.
آقای سلمان خجسته از نقده در پیامکشون نوشتن با سلام و وقت بخیر و عرض خسته نباشید به حضور شما و تشکر از شما مجریان محترم رادیو فرهنگ. من همیشه از پدر مادر مرحومم یاد میکنم و آقا میکائیل محمد آقا انوشه همواره از من یاد میکنن. خدا رحمت کنه تمام اموات رو، به خصوص شهدای مدافع اسلام و متوفیان ویروس چینی کرونا رو، روحشون شاد.
من دوست دارم از فرزند شهیدم یاد کنم سرتیز و سادگی به یاری من کتاب میخواستم به پسمش مدرسه راهنمایی گفتم بدر میخوام برم مرد کار کمک خرجه باشم و بعد از 4 سالم که از کار خونه رفته بود به جبهه رفت و شهید شد. دنیا و آخرتون رو تأمین کرده و مادر گرامی هست که خدا اونم رحمت کنه که بهترین همسر بود به من. علیکو عباسی هستم نشنده را به شباز کنم.
یاد و خاطره همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و همینطور شهدای مدافع حرم رو گرامی می‌داریم.
با تشکر از شما اجدادی مجرم رادیو فرهنگ، از دوستانی که واقعا هم که خبری از اون ندارم، از دلم برای اونا خیلی تنگ شده و واقعا برای اونا خیلی عزیز بودم. یکی خانم مهرنگیز شمس دکتر عربیت من بودم تو مرسه راه نمایی تو مرسی شهاب و دیگرشون مهندس خسرو جردی که صلت برادری با من داشتن، حسین خسرو جردی و یکی باقی حمید آصفی بر که از دوستان زمان خدمت من تو کرمان باقی کرمان جاندارمری هستم. خیلی ممنون میشم اگه بخش کنید. زنده باشید. محمد شهری هستم و تهران خزانه بخوره.
آقا جهان از بهبهان در پیامکشون نوشتن برنامه شما خوبه، تشکر از شما. ما هم از شما تشکر میکنیم. خانم دیبا از سهران پیامک شما هم رسید. آقای احمد نقوی از شهرستان اصفهان میکنم شهرستان خور و بیابانک گفتن سلام به عوامل در قلمرو فرهنگ. در این پنجشنبه ای چه خوبه یادی کنیم از رفتگان عزیزمون، پدر، مادر، برادر، عموها، عمو منظر، عمو عباس، عمو علیار، عمو کرم بیگ، عمو نوبخ و همه اسیران خاک. آقا حمید از بنپی شرقی در پیامکشون نوشتن سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت جوانان کبود تبار و محسن کبود تبار، پاینده باشید. آقای حجت الله شفیع پور از بهبهان گفتن، ضمن این که یادی کنم از مرحوم پدر مادرم، یادی می کنم از آقای استراماچونی که تیم استقلال در دوران خودش در یاد ما زنده کرد. بله، دوست دیگری برای ما پیامک ارسال کردن، آقای طوفانی، خانم طوفانی برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که سلام خدا قوت، من از همسر عزیزم یاد میکنم، ایشون سال 1389 فوت کردن، 8 مرداد سالگردش، واقعا زندگی کردن رو به من آموخت و نام همسرشون رو آوردن، آقای احمد شفیع، روحشون شاد. آقای علی اکبر قاسمپور از شهر ساحلی و توریستی بابلسر در پیامکشون نوشتن با سلام، خسته نباشید به شما و برنامه بسیار خوبتون. صفر 913 پایان شماره 9071 در پیامکشون نوشتم ما باید همیشه از پدر و مادرمون و معلم خودمون یاد کنیم، هرچه آموختم از معلمم آموختم و هرچه دارم از پدر و مادرم و هرچه یاد میکنم به خاطر اینه که عاشق خدا هستم. از اینکه همراه برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اگر امروز بخواید یادی کنید از کسی، اون فرد چه کسیه، و اگر شما دوست دارید که امروز از شما یادی کنند، اون فرد دوست دارید که چه کسی باشه. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. میریم سراغ بخش مقرنس با حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما. آقای مجدی صدای بندر میشنوین؟ خب دوستان در صدد هستن تا این ارتباط رو دوباره برقرار بکنن. پیامک های بسیار زیادی اومده از شما دوستان عزیز که سر فرصت حتما اونها رو میخونم و تلفن های بسیار زیادی که حتما اونها رو پخش میکنیم با صدای خودتون و دوستانتون صدای شما رو میشنون، بلکه امروز به شما تلفن کنن و پیامک ارسال بکنن و یادی بکنن از شما. خب ارتباط تلفنی اون برقرار شده با آقای عبدالرضا مجدی در بخش مقرنس. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما.
خیلی خوش آمدید به این برنامه.
متشکرم.
قرار هست که از طریق امواج رادیویی برنامه در قلمرو فرهنگ به کدام استان سفر کنیم امروز؟
بله در خدمتتون هستم. با اجازه شما و همه دوستان گرامی امروز شنوندگان برنامه رو به زاول میبریم.
بسیار عالی.
به سیستان، همون منطقه‌ای که در واقع در منطقه شرقی ایران، اگر شما نقشه ایران رو نگاه بکنید، یک دماغه‌ای در اون بخش وجود داره که دقیقاً هم دریاچه هامون بخش ایرانیش که می‌دونیم بخشش در افغانستان است و همینطور زابل، خود شهر زابل و همینطور کوه خواجه که یک دریاچه، اگه فرض کن یک خود این در واقع چند بخش دریاچه هامون رو در نظر بگیرید، یک جزیره داخل این دریاچه هستش که از کوههای میتونیم بگیم تنها شاید مثلا بازمانده کوه خیلی قدیمی اونجا هستش که کوه بازالتی هست، یعنی کوه آتش فشانی بوده و تنها گفته به اصطلاح زمینشناسان تنها عارضه به اصطلاح زمینشناسی مرتفع در دشت زابل هست.
بله.
که حدوداً فکر کنم 600 متر از سطح زمین، حالا یا دریا، اینو من تخصصی ندارم در موردش، در حوزه جغرافیای از موضوع شما زمینشناسی، اما میتونیم بگیم که این از دیرباز این مجموعه، یعنی چون در داخل یک در واقع دریاچه هستش، رازآلود و رمزآلود و مورد توجه بوده و این کوه رو بر فرازش بناهای مختلف ساختن در دورهای مختلف، هم در دوره اسلامی آثار داریم، هم در دوره اشکانی و ساسانی آثار داریم.
امکانش هست نام ببرید این آثار رو؟
بله
بفهمید.
ببین چند تا قلعه اونجا هست در واقع به اصطلاح، یا کاخ اونجا هست، چند تا آتشگاه هست، چند تا حتی قلعه های قدیمی تر از میتونیم بگیم دوره ساسانی وجود داره، باستان شناسانی که اونجا کار کردن. خب اینا نامای خود محلی هم داره، یعنی مثلا ما فرض کنیم اونجایی که بهش میگیم مثلا کاخ ساسانی، محلی ها اسم دیگه ای بهش میدادن. چیز داستان های متعددی در این مورد وجود داره. خود کوه خواجه هم شخصی به نام خواجه مهدی بوده که ایشون هم مقبرش همونجاست، قبرستان و گورستان های اونجا قابل توجه است، در خود همین حوزه، در همین روی خود کوه در واقع فرم جزیره داشته. الان نمیدونم الان آب اونجا دوباره در واقع پیرامون این کوه هست یا نه، چون بعد از این بارندگی ها ممکنه دریچه هامون مجددا بخشش پر شده باشه، اما خب در گذشته کاملا دورش آب بوده، یعنی با قایق یا به اصطلاح وسایل این چنینی باید میرفتن اونجا رو میدیدن، به خاطر همینم بیشتر حفظ شده بوده. ما اونجا در خود کاخ ساسانی که اونجا هستش، یا دژی که به اصطلاح حالا یا قلعه اگه بخوایم اسمای مختلف داره، یک نکته‌ای که وجود داره از لحاظ معماری بخوام نام ببرم که دوستان در فضای مجازی هم به راحتی میتونن اینو ببیننش، یعنی در اون بخش ساسانی که خواجه و همطور دور اشکانی هم داره، این سازه‌هایی که اونجا هست و نوع معماری که اونجا هست میتونیم بگیم بعداً در ساخت و سازهای دور اسلامی کارکرد پیدا میکنه. یعنی شما یک میتونیم بگیم صحن بزرگ دارید که اینا همه خشتی گلی هستش، متأسفانه به همین دلیل خیلیش از بین رفته، و دو تا ایوان بزرگ دارید در شرق و غرب، مثل مسجدی که ما میگفتیم ایوان شرقی و غربی مثلا، یا چهار ایوان، این دو ایوانه هستش تقریبا. بعد بقیه این صحن، یعنی این حیات بزرگ، در اطرافش در این دو طرفین هم شمالی و جنوبیش به صورت تاقگانهایی، یعنی به صورت رواقهایی، حالا از این طرف مثلا پس کنید یک، حتی طرفین خود ایوان اصلی شمالی جنوبی هم همینطوره، به صورت مزدوج و متقن، یعنی دو طرفه روی هم هستش، خیلی جالبه. و قوسایی که اونجا هست ما رو یاد تاریخانه دامغان میندازه، نوع زاویه کن فرم سهمی که داره، یعنی نه بیزی هستش به اون شکل، نه دایره هستش، یه چیزی به نام سهمی هست، قوس خاصی. طاق آهنگ اونجا هستش طبعاً با همین فرم، یعنی همین طاق ضربیه که ما خیلی در معماری ایرانی داریم، و خلاصه بنایی بوده که یک زمانی شاید جز مهمترین بناهای دوره اشکانی و ساسانی در منطقه شرق ایران و در منطقه سیستان محسوب می‌شده. و خب حالا بناهای اسلامی هم از اونجا هست، ولی این معظم‌ترین بنایی که اونجا وجود داره که نقشش هم بازآفرینی شده، خود میراث فرهنگی زابل هم اگر شما تشریف ببرید در سایت میراث فرهنگی زابل، نقشه و به اصطلاح فرم بازسازی فضایی سه‌بعدیش هم میتونید ببینید.
چه جالب،
مجموعه بسیار جالبی هست. و حالا این داستان‌های متعدد هم داره، میدونید که ما یکی از داستان‌هایی که در واقع میتونیم بگیم اینجا، یعنی کوه خواجه، مورد توجه اهل کتاب کلاً بوده، یعنی همه ادیان بهش توجه داشتن.
درسته.
یک روایت مهم که خیلی این منطقه رو در نزد فلسطینیان و در واقع مسیحیان و اون منطقه‌ای که اصلا ببین چقدر فاصله ما باهاش داریم بزرگ می‌داره، و اون داستان پرستش مجوسان یا مغان هست. که در واقع وقتی که عیسی مسیح به دنیا میاد اونجا سه مغ، مغان زرتشتی، چون می‌دونید این کوه که بوده در این دشت وسیع زابل، اگه تشریف برده باشید به زابل دقیقاً می‌دونید که
هنوز نرفتم.
بله، می‌دونید اونجا چه این کوه چه اهمیتی داره. اینا در چون که احتمال بسیار زیاد رصدخانه بوده و همون رصدخانه نیمروز هم که میگن خیلی معروفه توی متون، شاید همینجا بوده. و خلاصه اینجا رو وقتی که داشتن رصد میکردن و حالا دنبال به اصطلاح میتونیم بهش بگیم که منجی بودن، منجی آخر زمان، حالا در اون زمان 2000 سال پیش که عیسی مسیح به دنیا مقارن میشه، و اینا سه نفر رو میفرستن به فلسطین که در واقع بشارت منجیست، یعنی بشارت دهندگان منجی، این از اینجا اومدن. و خب نقاشی های بسیار زیادی از این داستان در اروپا هست، یعنی شما از این صحنه حرکت مغان از سیستان به سمت به اصطلاح فلسطین به تعداد زیاد نقاشی داریم. نقاشی خیلی زیاد داریم.
بله، اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این در واقع میتونیم بگیم که نقاشی های اینجا، یعنی در خود همین مجموعه نقاشی هایی به دست اومده و شاید دست نخورده ترین نقاشی هایی که رنگاشون هم تا حدی سالم بوده، بعضیش از زیر خاک بیرون اومده، از پای دیوارها، بعضی رو سقف بوده، بعضی روی قسمت های پایین تر بوده. نقاشی های کوه خواجه هم معروفه، یعنی اینا متاسفانه البته خیلیش از ایران خارج کردن، یعنی موزه های خارج است و در خود اونجا تعداد محدودی باقی مونده که حالا امروزه شاید خیلی نشه زیاد چیزی زیادی ازش باقی مونده باشه، ولی میتونه جالب باشه برای کسانی که میخوان اونجا رو ببینن، نقاشی ها هم از قبل دیده باشن.
متشکرم جناب آقای مجدی از توضیحات بسیار خوبتون، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سلام، وقت شما بخیر. سلام می‌کنم خدمت فرمانده گردان جعفر کیاهل لشکر یزد ولیعهد، سال 65 حاج اصغر معینی. من منصوری هستم از شهرستان مجدلمان. متشکرم، خدا به شما.
کسانی میخواییم بکنیم. خیلی دلم برای این عزیزان و صدایشان تنگ شده. آقایان آزادی، جلال‌الدین ابوالمعصومی، سید سعید شجاعی، سید محسن مهدیون، حمید رضا چیستاد، فرزان رابعی و خانمها عفت رسولی، دلارام شکوهی، صدیقه رام هرمزی، این عزیزانی را که نام بردم مجریان رادیو فرهنگ بودن. هر کجا هستن خدا پشت پناهشان باشد. با تشکر از شما عزیز حسنپور هستم از تهران.
سپاسگزاریم از شما آقای عزیز حسنپور از تهران که خیلی دقیق برنامه های رادیو فرهنگ را میشنوید و با مجریان این شبکه آشنا هستید. صف 913 پایان شماره 6717 در پیامکشون نوشتن: سلام، دوست دارم دوره 116 البرز سیرجان یادی از بنده حمید قربانی بنماید. با گذشت حدود 30 سال به این نتیجه رسیدم که بهترین دوره زندگی است.
و همه شهده یاد میکنه، ما هرگی شهده فراموش نمیکنه و همه رفتگار یاد میکنه. روزی پنجشنبه خدا همه رفتگار بیا بود دیگه. من علما خودمو حتما یادش میکنه، ما همیشه یادش میکنیم. آرزو داره، یعنی یه وقت دیگه صدا هم اون معلم ها بشنوه. آرزو من هر کجا هستن صدا من میشنه داد بلد بشم دیگه، هیچ وقت فراموش نمیکنه. رفیقا خودم یاد میکنه کجا هستم کجا نیستم، ما اینا بالاخره یادش میکنه، فراموش نمیکنه. داد بلد بشن ان هر کجا هستی الا سالم باشیم. آرزو داره صدا شما بشنم. روز شما بخیر.
خانم پیمانی از خمینی شهر برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن: سلام، خدا قوت، روزتون بخیر و سلامتی. بعضی ها انقدر خوبن که دور بودن و بی خبری ازشون باعث دلتنگی میشه. از دوست یاد میکنم که از من دوره و خبری ازش ندارم و منتظر یک پیام یا تماسش هستم. بی خبری خوش خبری ها. آقای حداد باز هم برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که درود بر بانوی ایرانی خانم حقیقت ناصری با عرض پوزش که نوشتار بنده با مشکل خانش همراهه و این نقیصه به خاطر سکون‌هایی است که در جمله حاصل میشه. به هر حال از لطف جناب عالی بزرگان و اساتید گرامی سپاسگزارم. خیلی ممنونیم از اینکه برنامه رو میشنوید و چند بار پیامک ارسال میکنید.
خواستم امشب شب جمعه یادی بکنه از بچه های نیرو هوایی که اینا خونسرساز بودن در 8 سال جنگ تحمیلی در تمام مناطق این ایران، چه اقتصادی، چه مناطق جنگی، چه مسکونی، اینا رفتن جون خودشون رو به کف دست گذاشتن و ایثار کردن و ما به این بمب‌های عمل نکرده رو به صدا خونسا کردن اینا و اقتصاد مملکت واقعا مدیون این بچه ها هستن. میخوام یادی بکنه از این شهدا، خدا روحشون رو شاد کنه شب جمعه.
به نام خدا، سلام و ادب و احترام به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و شما عزیزان و همه خوبان. با تشکر از برنامه خیلی خوبتان، پدر و مادر که جای خودشان را دارند، دوستان خوب نعمتند و قابل احترام مثل شما و معلم های خوب، همیشه دعا می کنم سلامت باشید انشالله و موفق باشید در زندگی. با تشکر از شما عزیزان زحمتکش، خداوند نگهدارتان باشد. نوروزی از بجنوس.
تشکر میکنم از همه شما دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردید و تلفن کردید به برنامه خودتون. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم همه پیامک ها رو بخونیم و همه تلفن ها رو پخش بکنیم. در این پنج شنبه ای یادی کنیم از اسیران خاک، روحشون شاد باشه، و یادی کنیم از کسانی که همیشه به یاد ما هستن، پدر و مادر و دوستان خود. با رفتنت جهان خودم را شناختم، تنهایی زمان خودم را شناختم. هر یک به نوبه‌ای به غمت مبتلا شدند، بعد از تو دوستان خودم را شناختم. دیدی فروخت آن که مرا پرورانده بود، اینگونه باغبان خودم را شناختم. وقتی مرا گرفتی و انداختی به آب، الماس بی نشان خودم را شناختم. با اینکه داستان مرا تلخ کرده بود، شادم که قهرمان خودم را شناختم. خدا حافظ.
این ترتیب به دقایق و لحظات پایانی بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ نزدیک شدیم. بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما مخاطبان گرامی با مجموعه برنامه‌ها در این بخش از ساعت 6 بامداد تا این لحظه، و آرزو می‌کنم که البته این همراهی همچنان تداوم داشته باشه در ادامه برنامه ها در سایر بخش ها. تشکر بسیار و انشالله که لحظاتی خوب و خوش در انتظار همه شما هموطنان عزیز باشه. آرزو میکنم که هر کجایی که هستید تنتون سالم باشه و ما رو دعا بکنید. تا درودی دیگر، بدرود.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به نام خدا. سلام دوستان خوب شنونده، روزتون بخیر و نیکی. افتخار همراهی با شما رو دارم. در خدمت تعدادی از هموطنان گرانقدرمون هستیم و میخوایم که این سوال رو ازشون بپرسیم که به نظر شما حیا یعنی چی؟
یعنی نگه داشتن حد و حدود، رعایت یه سری مرزها و در واقع رد نشدن از بعضی از خط قرمزا.
حیا فکر میکنم یعنی این که انسان نسبت به یه سری مسائل خودداری و پوشش داشته باشه، هم تو گفتار، هم تو رفتار، هم تو عمل، هم تو کردار، همه اینا با هم دیگه حیاست.
حریم نگه داشتن محضر الهی، یعنی که انسان باید ببینه که تو یه تعبیری دارن میگن که امام زمان علیه السلام عین الله ناظره هستش، یعنی وقتی ما حس کنیم تو محضر خداییم، داریم دیده میشیم، بالاخره تقوا رو داشته باشیم، حیا رو داشته باشیم، هر کاری نکنیم، هر حرفی نزنیم. به طور مثال انسان تو محضر بزرگی نشسته پاشو دراز نمیکنه.
حیا از نظر من همین که آدم یه مرزی بین خودش و دیگران قائل باشه، یه حریمی داشته باشه. حالا بستگی داره راجع به چی بنسم بخواد صحبت بین محرم و نامحرم باشه، کلا یا برای هر چیز دیگه.
حیا یک حالت درونی برای انسان هست که موجب میشه انسان از انجام عمل زشت در برابر دیگران خودداری کنه. به خاطر چی این ترک عمل انجام میشه؟ به خاطر اینکه مورد سرزنش دیگران قرار نگیره. لذا این حالت درونی یک حالت خودداری کردن در برابر زشتی هاست. اما این حالت درونی رو بعضی از علما به یک ملکه تعبیر کردن که یک ملکه نفسانی است در انسان. خب این رو خداوند به انسان داده، یعنی این موهبت الهی است، این حالت درونی، که اگر بخوام تشبیه کنیم این رو به یک ترمز خودکاری که در برابر زشتی ها کمک میکنه که ما به سمت اون زشتی، به سمت اون عمل و به سمت اون رفتاری که مورد سرزنش میتونه قرار بگیره نریم.
سپاسگزارم از شما و ممنونم از شما دوستان خوب شنونده که امروز هم با ما همراه بودید.
گفتارش با ما منتشر شد.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی استان‌ها با رویکرد گسترش همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری.
استقبال کم نظیر از کتاب من قاسم سلیمانی هستم،